الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك رب كما قام محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. صدق الله العلي العظيم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. با تشکر از قاری محترم جناب آقای ربیعی و تشکر از حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و مدیریت پژوهشکده مهدوی تاند پژوهی و تبریک و تهنیت بابت اعیاد شعبانیه و میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف که در آستانه این میلاد هستیم و همچنین امروز که سال روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام که به روز جوان هم نامگذاری شده، این اعیاد رو تبریک میگیم خدمت سروران عزیز از حضور اساتید محترم و ناقدین محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روسا آزاد و همچنین جناب آقای دکتر یاسی تقدیر و تشکر دارم و انشالله در این جلسه کرسی نقد که با محوریت بحث مبانی نظری تبلیغ و ترویج مهدویت در جمهوری اسلامی برگزار میشه انشالله نهایت استفاده رو از مطالبی که جناب آقای دکتر رحیم کارگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه میدن استفاده بکنیم. به عنوان مقدمه عرض بکنم که مهدویت آرمان بلند شیعه و امت اسلامی و رویکرد جدی این اندیشه مدیریت آینده انسان و جهان و زمینه سازی و حرکت در جهت تحقق جامعه عبودیت محور به رهبری انسانی آگاه و محیط به انسان و هستی و به دور از هواهای نفسانی است. این آموزه به دلیل اهمیت بی‌بدیل و جایگاه رفیع خود همچنان مورد اهتمام و توجه ویژه همه شیعیان بوده است. در بحثی که امروز در خدمت آقای دکتر رحیم کارگر هستیم با عنوان مبانی نظری تبلیغ و ترویج مهدویت در جمهوری اسلامی ایران، به صورت خیلی خلاصه خدمت سروران عزیز عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید، برای هر نظامی یک سری قوانینی به عنوان اسناد بالادستی تهیه میشه که اون اسناد بالادستی هم در واقع ریشه در یک سری مبانی و اصول ایدئولوژی که اون کسانی که قوانین رو در واقع مطرح میکنن و میخوان به منصه ظهور برسونن از اونها نشأت گرفته میشه، که در این بحث ما در واقع با توجه به اهمیت مسئله مهدویت در تفکر شیعه این مسئله رو به عنوان یکی از مبانی نظری در بحث مهدویت در جمهوری اسلامی بررسی خواهیم کرد توسط آقای دکتر رحیم کارگر. انشالله بهره‌مند میشیم از صحبت‌های ایشون به مدت نیم ساعت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله سيما ولينا وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين أهل تراب مقدمه الفدا. ضمن عرض تبریک این ایام نورانی و سعید، به خصوص امروز ولادت حضرت علی اکبر و فرارسیدن نیمه شعبان، همچنین تقدیر و تشکر از حضور همه سروران عزیزی که در این جلسه تشریف دارند و باعث افتخار و سربلندی این مجموعه هستند، به خصوص از آقای روستا آزاد بزرگواری کردن و با مشغله زیادی پذیرفتن در خدمتشون باشیم و از نظراتشون و رهنمودهاشون استفاده بکنیم. همچنین جناب آقای دکتر یاسی که مشغله زیادی در حیطه کاری خودشون دارن، و همچنین تشکر میکنم از حضور جناب آقای الهی نجات و سایر دوستان. بحثی که ما میخواییم ارائه بدیم از یه جنبه شاید یه بحث ساده و معمولی باشه، ولی به اعتقاد بنده یه بحث بسیار مهم و ضروری هستش که لازم ضمن طرح بحث در این نوع جلسات یه گفتمان سازی هم بشود و نتایج و ثمرات این بحث‌ها از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولین و نخبگان جامعه رسانده بشود. هر چقدر ما بیتوجهی بکنیم به این نوع مسائل و غفلت بکنیم یا خیلی ساده بگیریم، مشکلات فراوان و چالش‌هایی برای ما به وجود میاد، از جمله با تغییر دولت‌ها فراز فرودهایی در بحث تبلیغ و ترویج مهدویت شکل میگیره، در بحث بودجه ریزی و بودجه نویسی دولت گاهی وقتا بیتوجهی‌های فراوانی میشه، و حتی در اختصاص دادن بودجه به مسائل مهدویت هم باز هم ما با یک سری مشکلات عدیده مواجه هستیم. به عنوان مثال همین در این چند سال اخیر از بعضی از مسئولین مراکز مهدوی شما سوال بپرسید، شاید تا آخر سال 30% 40% بودجه اینها از طرف دولت پرداخت شده و بقیه بودجه هاشون کاملا یعنی پرداخت نشده یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته هستش. پس ضروری است که ما این نوع بحث ها رو داشته باشیم و نتایج این بحث ها رو به سمع و نظر مسئولین نخبه کن و سایر افراد دخیل حتی مراکز فرهنگی برسانیم. مضاف بر این که بحث مهدویت یک بحثی نوپا، یعنی خیلی کم بهش پرداخته شده، اینم دلایل مختلفی داره. بعضی وقتا دوستان میگن که خب مهدویت مگه چی داره؟ یعنی در واقع در مورد اصل خود مهدویت و علوم و معارفی که در این حوزه وجود داره گاهی وقتا سوال و تشکیک میکنن. گاهی وقتا میگن مهدویت مگر غیر از اسلام هست؟ مگر غیر از قرآن هست؟ مگر غیر از آموزه های دینی و ولایی و امامت و امثال این هست؟ گاهی وقتا سوال ها ناظر به این مطلب هستش و پرداختن جداگانه و در واقع تنهایی به بحث مهدویت رو درست نمیدونن. به هر حال ما مشکلات و معضلات عدیده ای داریم، یعنی این نشست علمی بر پایه چندین مسئله شکل گرفته که من به طور خاص به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد. در مورد مهدویت و مقوله مهدویت ما 3 تا سوال داریم که فقط یکیشو در این جلسه مورد بحث و بررسی خواهیم داد. نقش دولت اسلامی در ترویج و تبلیغ مهدویت، یعنی مسئله اصلی ما، اولین سوال ما در مورد نقش و جایگاه دولت اسلامی، حکومت دینی و همه ارکان حکومتی، سازمان‌ها، مراکز فرهنگی و نخبگان جامعه در امر مهدویت هستش و همین خاطر دنبال یافتن مبانی ترویج مهدویت هستید. اون وقت سوال دوم یا موضوع دوم ما حدود دخالت دولت در سیاست‌های ترویج مهدویت است. خب دولت چه مقدار دخالت بکند؟ تصدیگری داشته باشه، تسهیلگری داشته باشه، تنظیمگری داشته باشه، این حدودش رو باید مشخص بکنیم. این مسئله مهمتر از اون مسئله قبلی هستش. دولت گاهی وقتا میگم منظور هیئت دولت هست، گاهی وقتا مجموعه ارکان دولت است، بعضی وقتا تعریف جامعی از دولت هستش که در علوم سیاسی بهش اشاره شده، ولی عمدتا در اینجا منظور همین ارکان حکومتی است که بیشتر بحث ما متوجه خود هیئت دولت گاهی میشود. علت اون اینم گفتم که به خاطر تغییر در دولت ها هی سیاست ها هم عوض می شود و سیاست های اجرایی، سیاست های بودجه‌ای تفاوت پیدا می کنه و به همین خاطر اینم موضوع بسیار مهمی هستش. و در نهایت 3، ابزار و شیوه های سیاست گذاری دولت در حوزه اجرایی ترویج مهدویتی هستش. یعنی وقتی که ما توانستیم نقش و جایگاه دولت رو مشخص بکنیم، اون وقت سیاست ها هم، نوع سیاست گذاری هم به تبع اون مشخص می شود. دو تا نظریه کلی درباره نقش و جایگاه دولت در حوزه فرهنگ وجود دارد. 1، عدم دخالت دولت. یک نگاه لیبرالی هستش. دولت نباید در بحث فرهنگ دخالت جدی و مستقیمی داشته باشد. نهایتاً یه دخالت حمایتی، یه دخالت حداقلی، خیلی حداقلی باید در حوزه فرهنگ داشته باشد. بر اساس این ما 2 گفتمان در سیاست گذاری داریم. یعنی آقای مک‌کویگان 2 گفتمان سیاست گذاری فرهنگی در این حوزه برای ما معرفی کرده. یکی گفتمان بازار هست، یکی هم گفتمان مدنی یا ارتباطی. بر اساس دیدگاه مک‌کویگان که در همین زمینه نقش حداقلی دولت هست، عدم دخالت هست، میگه که بر اساس مطالعه‌ای که در کشورهای مختلف، حالا به خصوص در غرب صورت گرفته، بازار نقش اصلی در سیاست‌های فرهنگی ابلاغ، یعنی اصلا تعیین میکنه بازار که چه نوع سیاست‌های فرهنگی داشته باشیم یا نداشته باشیم. اونم بر این پایه هستش که این نوع سیاست‌گذاری ناظر به تولید و توزیع و نمیدونم اشاعه و پخش و ترویج محصولات فرهنگی و صنایع فرهنگی هستش که عمدتا به این خاطر این نوع گفتمان مطرح شده. گفتمان دوم گفتمان مدنی هستش، ارتباطی هستش که ناشی از اندیشه های هابرماس هستش که در اینجا بیشتر جامعه مدنی یا اون نهادهای مدنی هستند که تاثیرگذاری در سیاست فرهنگی دارن. به همین خاطر در بر اساس این دو تا دیدگاه دولت هیچ نقش خاصی نداره مگر اینکه حمایت و پشت پرده کمک های در حوزه فرهنگ داشته باشه. اما بخش دوم که دخالت دولت در فرهنگ و به شدت ترویج میکنه، اینم بحث های مختلفی داره، نگاه افراطی داره، مثل کمونیستا که معتقد بودن باید دولت در همه ارکان فرهنگ دخالت بکنه و همه چیزو در دست خودش قرار بده. نگاه اسلامی هستش که یک نگاه معقول و معتدلانه درباره ورود و نقش دولت در حوزه فرهنگ داره و گاهی وقتا هم نگاه لیبرالی مثل فرانسه هستش که سالیان سال هستش در فرانسه این ایده مطرح هستش که دولت باید دخالت مستقیمی در حوزه فرهنگ داشته باشه، البته با تعریف خاصی که اونها دارن و بعضی از وزرای فرهنگشون از قدیم مثل آقای مالرو و دیگران این ایده رو در کشورهای مثل فرانسه کلن پرورش دادن. آقای مچکویگان بر اساس این نوع دیدگاه گفتمان دولتی رو مطرح کرده، یعنی گفتمان دولتی در سیاستگذاری فرهنگی که دولت نقش مستقیم و مؤثری در حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی میتونه داشته باشه. با توجه به این تنوع و دیدگاه های مختلفی که در مورد دولت هستش، در جامعه ما هم گاهی وقتا بحث های جدی صورت میگیره و در واقع تبدیل میکنن به نگاه افراطی دولت یا نقش افراطی دولت در حوزه فرهنگ و در بالاخره رسانه ها و گاهی در دانشگاه ها به این امر میپردازن و تبدیل میکنن به یک مسئله افراطی و میخوان که دولت به هیچ عنوان در حوزه فرهنگ دخالت نکنه و بسپاره به امان خدا و این مسئله در مسائل دینی مشکل جدی ایجاد میکنه با این شعار که باید مردم عهده‌دار تأمین پول و بودجه فعالیت‌های فرهنگی باشند. به طور خاص حالا ما اگر بخواهیم این موضوع را در بحث مهدویت مورد بحث و بررسی قرار بدهیم، به طور سریع معتقد هستیم که دولت اسلامی باید ورود جدی، فعال و عمیقی در حوزه ترویج مهدویت داشته باشه. این ادعای ما هستش. دولت اسلامی با همه ارکان اون نمیتونه از مقوله مهدویت و بی توجه به بحث مهدویت و ترویج مهدویت باشه و اونو به امان خدا رها بکنه یا نوعی رویکردهای افراطی و تفریطی در این زمینه به وجود بیاد. حالا چرا مهدویت به طور خاص باید مورد توجه قرار بگیرد؟ من با همه این توضیحات مقدماتی که عرض کردم بازم یک کمی بحث دارم، اجازه بدید وارد مقوله خودم بشم. اگر در انتها فرصت و وقتی بود بازم برمیگردم به همون اصل بحث خودم، نقش و جایگاه دولت اسلامی در ترویج مهدویت. پس الان در قسمت دوم بحثم این مبنا رو میخوام مورد بحث و بررسی قرار بدم و از دوستان عزیز به خصوص ناقدان محترمم تقاضا دارم حتما با نظرات خودشون در رفع نواقص این کار من و همچنین بهبود و ارتقاء کار من حتما کمک فراوانی بهم داشته باشن. در مبانی نظری ترویج مهدویت، اولین نکته ما بحث ضرورت معرفت افزایی و شناساندن امام زمان در جامعه هستش. مسئله‌ای که ما اینجا داریم تو بحث معرفت امام زمان، عمده بحث‌ها و صحبت‌هایی که صورت می‌گیره ناش به سمت معرفت فردی، معرفت شخصی معرفت درونی خیلی توجه شده است، در حالی که ما نیازمند این هستیم که معرفت جمعی، معرفت گروهی و معرفت برونی رو ایجاد بکنیم. یعنی صرفا معرفت و شناخت فردی معیار نباشه. در روایتی هم که امام صادق علیه السلام از امام حسین نقل میکنه، در واقع به نوعی به صورت دقیق این مطلب رو برای ما بازگو میکنه که امام حسین علیه السلام فرمود: معرفت و اهل و کل زمان امامهم الذی یجب علیهم تا اتوهو. که کسی پرسید معرفت خداوند چی هستش، از امام حسین علیه السلام فرمود شناخت اهل همه زمانها هستن امام خودشان را، که خداوند اینو واجب کرده. در واقع این معرفت یک معرفت کلی و فراگیر و مربوط به همه افراد و انسان ها هستش، و به همین خاطر در این مبنا ما دنبال این هستیم که بحث معرفت از یک بحث فردی شخصی درونی تبدیل بشود به یک معرفت جمعی عمومی فراگیر، که دولت اسلامی وظیفه اساسی در این زمینه داره و نمیتونه در واقع شانه خالی بکنه و اینو فقط بسپاره بر عهده چند تا جمع و گروه و مرکز فرهنگی. دو، مبنای دوم ما تثبیت پایه‌های مشروعیت حکومت دینی یا ولایت فقیه هستش. ما به بحث ولایت فقیه و نظام ولایی به هر شکل نگاه بکنیم، یکی از ارکان اصلی مشروعیتش مهدویت هستش. یعنی در دوران غیبت اصل اساس شکلگیری نظام ولایت فقیه مهدویت و نوع نگاهی است که به نیابت عامه و نیابت فقها در این دوران می شود. پس برای اینکه ما بتوانیم از ولایت فقیه دفاع بکنیم، از مشروعیتش دفاع بکنیم، بر حقانیتش و بر درستیش و حتی ضرورت بحث ولایت فقیه به اصطلاح تاکید بکنیم، ناچار هستیم که مهمتر از اون و فراتر از اون به بحث مهدویت بپردازیم و این رکن اصلی مشروعیتش رو در واقع در جامعه به خوبی توضیح بدهیم، در جامعه ترویج بکنیم، در جامعه تبلیغ بکنیم. به عبارت ساده تر، هویت انقلاب اسلامی ما و هویت نظام اسلامی ما با مهدویت گره خورده و بدون مهدویت ما هویتی نمیتوانیم در این زمینه داشته باشیم. حال که به این هویت انقلاب اسلامی پی بردیم، متاسفانه در جامعه شاهد یک سری خلأهای اساسی در زمینه معرفت مردم نسبت به امام زمان هستیم. در این زمینه ما واقعا با خلأهای فراوانی روبرو هستیم، با چالش‌های فراوانی روبرو هستیم و عمدتا ضعف‌های معرفتی، ضعف‌های اعتقادی و حتی ضعف‌های رفتاری رو میتونیم ببینیم. نکته سوم یا مبنای سوم ما ضرورت تبیین درست فرهنگ انتظار هستش. ما باید اون فرهنگ اصیل و درست انتظار رو به جامعه معرفی بکنیم. ما چند سال پیش در عراق یک همایشی داشتیم تحت عنوان کنگره امام مهدی و آینده جهان. عراقی‌ها اول که ما با اینا صحبت میکردیم یه مقدار گارد میگرفتن، یعنی اصلا مخالفت میکردن، اصلا چه معنا داره که شما بیایید و برای ما تو عراق، اونم تو حوزه نجف، کنگره برگزار بکنید، اونم درباره امام مهدی و ضرورت معرفی امام مهدی. ما به اینا توضیح دادیم و تو جلسات مختلف بیان کردیم که اتفاقا یکی از مشکلات اصلی ما در عراق و در ایران نوع نگاهیست به فرهنگ انتظار می شود و متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که بخصوص بعد از سقوط صدام در عراق به وجود آمد درست از همین نوع نگاه به فرهنگ انتظار بود، که مشکلات و پیامدهای اون سرریز می شود به ایران. ما مجبوریم برای دفاع از خودمون حداقل شده یک فرهنگ درست انتظار رو بریم تو عراق ترویج بکنیم و تبیین بکنیم. واقعیتش اینه که در نوع نگاه ما به انتظار و فرهنگ انتظار سه نوع نگاه رو میتونیم کاملا ببینیم. یک نگاه واکنشگرایانه و منفعلانه. این فرهنگ از این نوع نگاه، این نوع رویکرد از قدیم، یعنی از گذشته های دور در جوامع اسلامی و در جوامع شیعی وجود داشته و تا الان هم ادامه داره که ما در زمینه مهدویت کاملا منفعل هستیم، دست بسته هستیم، واکنشگرا هستیم، کاری نمیتونیم انجام بدیم، همه تحولات باید صورت بگیره تا امام زمان خودش بیاد و همه مشکلات رو برطرف بکنه. نگاه دومی که در اینجا وجود داره نگاه بدبینانه و شرالود هستش. متاسفانه اخیراً هم به خصوص از طرف غربی ها خیلی به این مسئله دامن میزه، از طرف سکولارها و لیبرال ها، این نوع مسائل که همون نگاهی که تحت عنوان انتظار منفی مطرح میشود و در صدد این هستن که مثلا با شرالود کردن دنیا ظهور امام زمان رو در واقع زودتر بکنن. و در نهایت نگاه سوم نگاه فعالانه و پیشدستانه و راهبردی است. یعنی ما نگاه بسیار درستی داشته باشیم، فعال باشیم در این زمینه، پیشدستی بکنیم و این میشود معنای درست فرهنگ انتظار که ضرورت اصلی جامعه امروز ما و نه تنها جامعه امروز ما، جوامع اسلامی و سایر جوامع شیعی هستش که باید دولت اسلامی در این زمینه سرمایه گذاری بکنه و در ترویج درست فرهنگ انتظار نقشای اساسی ایفا بکنه. چهارمین مبنای ما ضرورت اصلاح فرهنگ موجود بر اساس فرهنگ مطلوب مهدوی هستش. واقعیت اینه که فرهنگی که در جامعه ما و در بسیاری از جوامع دنیا حاکم هست که یک فرهنگ نازل و سطحی هستش و با اون فرهنگ مطلوب و با اون فرهنگی که باید در همه جوامع حاکم بشود خیلی در واقع انشقاق و گسل و گسست داره. به قول بعضی از بزرگان ما نیازمند یک فرهنگ تراز هستیم، یک فرهنگ شاخص هستیم. این فرهنگ شاخص فرهنگ مهدویت است، همون فرهنگ درست انتظار هستش که برای اینکه بتونیم فرهنگ عمومی جامعه رو متحول بکنیم، اصلاح بکنیم، تنها راه ما اینه که اون فرهنگ اصیل مهدویت و انتظار را در جامعه چکار بکنیم، معرفی بکنیم، بشناسانیم و اونو به عنوان تراز و شاخص قرار بدهیم. نه تنها تراز و شاخص در واقع برنامه‌ریزی ها بر اعتقادات و باورها، بلکه تراز و شاخص فعالیت‌های فرهنگی و رفتارهای فرهنگی قرار بدهیم و حتی ارزشیابی فرهنگی ما هم بر اساس این تراز قرار بگیره. این یک خلأ اساسی واقعا در جامعه ما هستش. یعنی دوری ما از مهدویت و جامعه مهدوی در واقع به این برمیگرده که ما نتوانستیم این فرهنگ تراز و این فرهنگ شاخص رو در جامعه پیاده بکنیم و ازش بهره‌های کافی و وافی ببریم. پنجمین نکته یا پنجمین مبنا اهمیت حفظ و استمرار انقلاب اسلامی هستش. نکته ایست که هم در بیانات رهبر معظم انقلاب و به خصوص امام خمینی این نکته وجود داره و ضرورت سیاسی جامعه ما هم هستش. یعنی با توجه به این همه دشمنی هایی که درباره انقلاب اسلامی ایران صورت میگیره و ضرورت استمرار اون حفظ میکنه، یکی از شاخصه های اصلی، یکی از قدرت های اصلی که میتونه در دوام انقلاب اسلامی ایران به ما کمک بکنه همین بحث مهدویت هستش. حدودا قبل از عید سردار سلیمانی که در دارالشفا صحبت داشتن این نکته رو خیلی قشنگ در زمینه اسلام توضیح دادن. گفتن بعضی وقتا این مسئله در جامعه ترویج میشود که ایران همه امکاناتو نمیدونم چیزاشو فقط برای اسلام گذاشته. یعنی ایران در خدمت اسلام هستش، در خدمت ترویج اسلام هستش، نه حفظ اسلام هست. خب این نگاه خیلی نگاه اشتباهیه. ایران پشتوانه اسلام نیست، اسلام پشتوانه ایران هستش. ما اگر قدرت گرفتیم به خاطر اسلام هستش، به خاطر توجه به اسلام هست. اگر توانایی داریم، اگر تا الان تونستیم سر پا وایستیم، اسلام از ما دفاع کرده، ایران ما رو اسلام حفظ کرده. یک واقعیت محض در مورد مهدویت هم در مورد اسلام ایران هم همین نکته هستش که مهدویت واقعا تضمین انقلاب اسلامی ایران هستش. اگر بخواهیم این انقلاب استمرار داشته باشه، حفظ داشته باشه، باید از مهدویت و این سرمایه مهدویت استفاده کامل رو داشته باشیم. و مبنای ششم، ضرورت آسیب شناسی و آسیب زدائی از بحث مهدویت هستش. مهدویت به عنوان یک باورداشت و اندیشه اصیل ما واقعا دچار یک سری آفت ها و آسیب های عدیده شده و از این طریق موجب مشکلات امنیتی برای ما شده، مشکلات فرهنگی و اجتماعی زیادی برای ما ایجاد کرده، باعث این شده که ما بالاخره با یک سری چالش هایی حتی در زمینه های فرهنگی و اخلاقی باهاش روبرو بشویم. این هر چقدر بتوانیم آسیب شناسی و آسیب زدایی از مهدویت بکنیم به نفع جامعه ما و به نفع کشور ما و به نفع حتی حکومت ماست. و الا اگر مشکلاتی مثل همین جریان اخیری که پیدا شد تحت عنوان جریان یمانی اگر گسترش زیادی پیدا می کرد، واقعا یک مشکل نظامی و امنیتی عجیبی برای ما بروز می کرد و به وجود می اومد. نه تنها این، جریانات دیگه‌ای که شکل‌های مختلفی در جامعه وجود دارند، گروه‌های انحرافی، اعتقادات و باورهای انحرافی چه شکل می‌گیره، گاهی وقتا تا لایه‌های حکومتی هم متأسفانه نفوذ می‌کنه و این فکر انحرافی و این آسیب‌ها گاهی خودشو در فیلم‌های سینمایی نشون میده، گاهی خودشو در رسانه‌ها نشون میده، گاهی خودشو میرسونه تا داخل کتاب‌های پژوهشی و علمی مهدویت و همه اینها دوباره عوارضش برمیگرده و جامعه موجب یأس در جامعه میشه، موجب سرافکندگی، سرخوردگی میشود در جامعه و امثال اینا. و ما باید جلوی این آسیبا رو به عنوان دولت اسلامی بگیریم و نه تنها آسیب زدائی بکنیم، بلکه خودمان طوری بحث مهدویت رو مطرح بکنیم که باعث سرزندگی و نشاط جامعه بشه که در یکی از مبانی حتما بهش اشاره خواهم کرد. مبنای هفتم ما بایستگی دشمن شناسی و مقابله با مهدویت ستیزی هستش. مهدویت به عنوان یک رکن اصلی جامعه ما، به عنوان محور اصلی جامعه ما امروز با دشمنی های عدیده مواجه هستش، با دشمنی های داخلی و خارجی. به نظر میاد چیزی به اندازه مهدویت در دنیا دشمن نداشته باشه، از دشمنی های داخلی که از طریق لیبرال ها و سکولار ها و امثال اینها گرفته تا دشمنان اسلامی که از طریق وهابیت و جریانات سلفی اینها هست و در نهایت دشمنان غربی ما هستش. یک بحث جالبی از مقام معظم رهبری از زبان ایشون نقل شده که من اینو میخوام بخونم. من سندی را دیدم که مربوط به ده ها سال قبل، یعنی اوائل ورود استعمار به شمال آفریقاست. کشورهای شمال آفریقا که گرایش بسیاری به اهل بیت دارن، مذهبشان هر مذهبی از مذاهب اسلامی که هست اما مهم به اهل بیتن. در کشورهای سودان و مغرب و غیره عقیده به مهدویت خیلی پررنگ است. آن زمان که استعمار وارد مناطق مذکور شد، یکی از مسائلی که مزاحم استعمار شد عقیده به مهدویت بود. در سندی که من دیدم بزرگان استعمار و فرماندهان استعماری توصیه می کنند که ما باید کاری کنیم که عقیده به مهدویت به تدریج از بین مردم زایل شود. آن روز استعمارگران فرانسوی و انگلیسی در بعضی کشورهای آن مناطق آفریقایی بودند. استعمارگران خارجی قضاوتشان این بود که تا وقتی عقیده به مهدویت در بین این مردم رایج است، ما نمیتوانیم کشورهایشان را درست در اختیار بگیریم. این بیانات در سال 1376 ارائه شده استش. به همین خاطر ما ببینیم که دشمنان از راه تخریب معرف، یعنی ابعاد مختلف این تخریب و دشمنی رو میتونیم ببینیم، از راه معرفی سطحی مهدویت، تخریب از راه معرفی نمونه های منفی و جعلی و یا تخریب از راه ایجاد ترس. واقعیتش اینه که این دشمنی ها به نظر من نفوذ فراوانی در بین جوانان به خصوص قشر دانشگاهیان کرده است. من نزدیک به 20 سال هستش که در حوزه پاسخگویی به سوالات مهدویت برای دانشجویان فعال هستم. تو 3 تا کتابم در این زمینه دارم. عمده برداشت من در این 20 سال اخیر این بوده که جوانان ما نسبت به مقوله مهدویت هر روز بیگانه تر می شوند، یعنی هر روز غریب تر می شوند. هر روز احساس می کنم که دشمنیشون داره زیاد میاد، دشمنی ایجاد میشه، نه تنها کشش ندارن بلکه یه نوع دشمنی به این بحث پیدا میکنن، اونم به خاطر همین تبلیغات سوئیس که دشمنان ما ایجاد کردن. مبنای هشتم، توانمندسازی منتظران در عصر غیبت و دوران ظهور هستش. ببینید اگر ما به رهنمودهای بزرگان خودمون بخصوص مثلا امام صادق علیه السلام نگاه بکنیم، دستوراتی که ایشون دادن در زمینه آمادگی نظامی، در زمینه قدرت نظامی، قدرت سیاسی، ضرورت توانمندی فرهنگی و معرفتی منتظران، ما رو ملزم میکنه که از هر ابزار و وسیله برای توانمندسازی منتظران و جامعه منتظر استفاده بکنیم. یعنی این امر نه تنها مورد عنایت اهل بیت هستش، بلکه مورد دستور صریح اونا هستش. به نظر حقیر اگر به این مقوله کمتر بپردازیم، در واقع سرپیچی از دستور امام صادق علیه السلام کرده اید. و هر نوع دولتی یا هر نوع سازمانی و فرهنگی که شانه خالی بکنه از ترویج درست فرهنگ انتظار و توانمندسازی معرفتی، سیاسی و اعتقادی منتظران، به نظر من این در واقع از این دستورات صریح دینی که در دوران غیبت متوجه ما هستش شانه خالی کردن. مبنای نهم، ضرورت تزریق مداوم روحیه امید در جامعه هستش. همه ما میدونیم که مهدویت امید بخش هستش، اما مسئله ما اینه که این امید درست و واقعی، این تلاش، این شور شوق، این حرکت چگونه در جامعه به صورت درست و نهادینه مطرح بشود، اینه مسئله ما. ولی اینی که اصل بحث مهدویت امیدزاست، فرهنگ انتظار امیدزاست، که حرفی نداریم. اما حرف اصلی ما نحوه این امید بخشیست، انگیزه بخشی هستش. و متاسفانه ما در این زمینه حتی کارهای خوب پژوهشی هم تا کنون انجام ندادیم، بلکه از این به بعد باید انجام بشود که چه نوع نگاه‌های افراطی و تفریطی ممکن هستش لطمه بزنه به امید مردم، ایجاد یأس بکنه، ایجاد سرخوردگی بکنه و امثال اونها. دهمین مبنا هم بحث اینه که مهدویت رکن اصلی انسجام بخشی و وحدت آفرینی هم در جامعه ماست و هم در جامعه اسلامی است. یعنی ما اگر بخواهیم اون تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی برپا بکنیم، اگر امید داریم که کشورهای اسلامی به هم نزدیک بشوند، مهدویت رکن اصلی این کار هستش. و دولت اسلامی با سرمایه گذاری درست رو بحث مهدویت و ترویج و تبلیغ اون هم در داخل کشور هم در جوامع اسلامی میتونه باعث انسجام بخشی و در واقع وحدت آفرینی بشود و این ضرورت رو به خوبی به اصطلاح محقق بکنه. و در نهایت مبنای بعدی ما بحث هویت سیاسی و اجتماعی جامعه هستش. در جهانی شدن و در فرایند جهانی شدنی که امروز یه نوع هویت ستیزی در دنیا وجود داره و میخواد جوامع رو از هویت اصلی خودشون دور بکنه، گاهی وقتا به شکل‌های مختلفی این هویت زدائی در جامعه به وجود میاد، مهدویت هویت بخش اصلی جامعه ما هستش. هویت فکری، هویت اخلاقی، هویت ایمانی، حتی هویت سیاسی ما رو مهدویت به خوبی میتونه تبیین و در واقع ترویج بکنه، پوشش بده، و ما باید حتما از این مقوله غافل نشویم. و در نهایت آخرین مبنای ما، ضرورت بهره‌مندی از مهدویت در تدوین چشم‌انداز فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستش. خوشبختانه در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به بحث مهدویت به خوبی اشاره شده و در واقع در اینجا قید شده یا بیان شده که خطاب به جوانان به خصوص می‌فرماید: شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظماست نزدیک بکنید. این نوع بیانات سریعا نشون دهنده این استش که ما هر نوع سند آینده پژوهانه در کشور داشته باشیم، به خصوص چشم‌انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در نهایت خود این بیانیه گام دوم مهدویت باید رکن اصلیش قرار بگیره. متأسفانه با مطالعه که ما تو بحث چشمنداز انجام دادیم یا تا خود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متأسفانه جایگاه خاصی ما برای مهدویت ندیدیم. علت اونم این است که ما نتوانستیم جایگاه و اون اهمیت مهدویت رو به جامعه برسونیم. پس قدم اول ما باید برداریم، مهدویت رو به خوبی ترویج بکنیم، تبلیغ بکنیم، جایگاهش رو خوب بشناسانیم تا بتواند این مهدویت در رأس همه چشماندازهای فرهنگی و سیاسی قرار بگیرد. با توجه به این 11-12 مبنایی که هست، در نهایت ما به این نتیجه و به این جنبندی میرسیم که دخالت دولت اسلامی در حوزه مهدویت یک دخالت حد اکثری و باید حمایتگونه باشد، هم در بودجه ریزی فرهنگی، یعنی بودجه های مناسب فرهنگی باید برای ترویج مهدویت اختصاص یابد، همه سازمان ها و مراکز فرهنگی کشور و حتی سازمان های علمی باید موظف باشند مقوله مهدویت و ترویج مهدویت رو در رأس خودشون، رأس فعالیت های خودشون قرار بدهند، در تولید آثار و محتواهای مهدوی باید دولت سرمایه گذاری خوبی داشته باشد، حمایت جدی از مراکز علمی و پژوهشی مهدویت داشته باشد و همچنین صدا سیما یک جایگاه خاصی برای این امر قرار بدهد تا بتوانیم به یک افق روشنی در این زمینه برسیم. من مدعی نیستم که کاری صورت نگرفته، حتما تا الان در این 40 سال اخیر با توجه به فراز فرودها دولت جمهوری اسلامی ایران بالاخره توجهات خاصی به بحث مهدویت داره. من حتی اون بودجه های مراکز مختلفی می دیدم، مثل بنیاد فرهنگی مهدی موعود، کمک به فعالیت های فرهنگی مسجد جمکران، مؤسسه آینده روشن و امثال اینا، می بینیم که اعتبارات و هزینه های خوبی در نظر گرفته شده اما کافی نیست، یعنی بسیار کم و حد اقلی است. ما نیازمند این هستیم که دولت یک حمایت حد اکثری و کاملی از بحث مهدوی داشته باشد. انشاءالله از نظرات دوستان حتما استفاده میکنیم در حد بهبود و برطرف کردن نواقص اون یا چیزهایی که مورد غفلت حقیق قرار گرفته، که انشاءالله بتوانیم نتایج این نوع بحث‌ها و گفتگوها رو رسانه بکنیم و در سطح جامعه مطرح بکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر کارگر. مطالبی که ایشون فرمودن در وقت مقرر، حالا با 5 دقیقه وقت اضافه، ایشون بحثشون رو بیان فرمودن که من به صورت خلاصه یادآور میشم و از نظرات ناقدین محترم استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر کارگر، در ابزار و شیوه های سیاستگذاری دولت در ترویج مهدویت دو نگاه عمده و اساسی رو مطرح کردن. نگاه اول عدم دخالت دولت در بحث فرهنگ هست که در واقع در اینجا مد نظر ایشون نیست. نگاه دوم دخالت دولت در مباحث فرهنگی هست که دولت اسلامی باید ورود جدی و فعال و عمیقی در حوزه مهدویت داشته باشه. جناب دکتر کارگر 12 مبنا رو برای بحث خودشون مطرح کردن برای به عنوان مبانی نظریه ترویج مهدویت. مبنای اول ضرورت بحث شناخت امام زمان به جامعه. مبنای دوم تثبیت و مشروعیت نظام ولایت فقیه که ریشه در بحث مهدویت داره، به عنوان هویت نظام اسلامی باید بهش پرداخته بشه. مبنای سوم ضرورت تبیین فرهنگ انتظار و معرفی صحیح این فرهنگ به جامعه که 3 نوع نگاه در همین بحث فرهنگ انتظار مطرح میشه. مبنای چهارم ضرورت اصلاح فرهنگ موجود هست بر اساس فرهنگ مطلوب مهدوی به عنوان یک فرهنگ تراز و فرهنگ شاخص. 5مین مبنا اهمیت حفظ و استمرار انقلاب اسلامی به وسیله مهدویت و ششم ضرورت آسیب شناسی و آسیب زدایی از اندیشه مهدویت که جریانها و گروهها و باورهای انحرافی که در این حوزه شکل گرفته. هفتمین مبنا بایستگی دشمن شناسی و آشنایی با شیوه های تخریبی دشمنان این اندیشه ناب هست. هشتمین مبنا توانمندسازی منتظران ظهور در عصر موجود و نهمین مبنا ضرورت تزریق روحیه امید به جامعه و دهمین مبنا این هست که مهدویت به عنوان رکن اصلی انسجام بخش به جامعه ایران و همچنین جامعه اسلامی و یازدهمین مبنا هویت سیاسی و اجتماعی جامعه و هویت فکری اخلاقی و ایمانی مهدویت هست که این هویت رو در واقع ایجاد میکنه. آخرین مبنایی که جناب آقای دکتر کارگر مطرح فرمودن بحث ضرورت بهره‌مندی از مهدویت در اسناد کلان جمهوری اسلامی هست که در واقع در آخرین سند در بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری بهش در واقع پرداخته شده. و در پایان در جنبندی جناب آقای دکتر کارگر قائل به این هستن که دولت اسلامی در حوزه مهدویت باید دخالت حد اکثری و حمایت گونه داشته باشه به وسیله کارهای مختلفی که در بحث تخصیص بودجه و همچنین هماهنگسازی سازمانها و نهادهای مختلف کشوری برای ترویج فرهنگ مهدویت ایشون قائل هستن که در واقع مبنای بحثایشون بر این اساس چیده شده. خب استفاده میکنیم از نظر ناقدین محترم، حالا آقای استاد یا آقای دکتر یاسی. خب استفاده میکنیم از صحبت های ناقد محترم جناب آقای دکتر روستا آزاد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بندم تبریک عرض میکنم، در آستانه میلاد حضرت حجت سلام الله علیه هستیم. انشاءالله که بر همه ما و بر همه مسلمانان و مستضعفان جهان مبارک باشه. از تدارک این جلسه من تشکر میکنم و جای الهی آیه کارگر دوستان عزیز. علت اصلی هم که بنده توفیق شد بیام خدمت میگفتیم بالاخره در آستانه نیمه شعبان ما هم یه کاری بکنیم تا اسم مهدویت روش باشه. استفاده کردیم از نکات جناب آقای کارگر، یه دو صفحه به من داده بودم خونده بودم، دیشب هم تلفنی با جماعت صحبت کردیم، گفتم این قصه چیه، فرمود قصه سر دراز داره. از کنم نکات ارزشمندی رو فرمودن، من چند تا ملاحظه و نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. نکته اول این که جناب آقای کارگر فرمودن که بالاخره نقش دولت اسلامی در ترویج مهدویت چیه. خب طبیعیه که بالاخره اساسا جمهوری اسلامی بر اساس یک مبنای فرهنگی شکل گرفته و همان گونه که در موضوعات متعدد فرهنگی ورود میکنه، مسئولیت داره، ساختار تعریف کرده، نهاد تعریف کرده، قاعدتا مهدویت هم یکی از اون در واقع موضوعاته. همچنان که فرض مثلا ما تو این آیه شریفه است که الذین مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة آتوا الزکات، بالاخره مهدویت هم یکی از محورهاست و طبعا وظیفه است و به خاطر همین هم در جمهوری اسلامی ساختارهای متعدد، نهادهای متعدد به اصطلاح تدارک دیده شده. اما یه ملاحظه‌ای من دارم نسبت به اون قیدی که شما زدید که مراد من از دولت قوه مجریه است، در حالی که همه ارکان درگیر این قصه. خب قوه مجریه که به تنهایی استحصال بودجه نمی‌کنه یا تأسیس بودجه نمی‌کنه، با همکاری مجلسه. یا در موضوع مهدویت فرمودید که یکی از محورها بحث خرافه زداییه. خب بحث خرافه زدایی بخش زیادیش به دستگاه امنیتی مربوطه، دستگاه قضایی مربوطه. لذا همون تعبیر اول به نظرم درست‌تره که همه ارکان دولت و مراد از دولت هم یعنی کل حاکمیت، دستگاه رهبری. الان خود ماها هم تو حوزه بالاخره دولتی هستیم، دولتی یعنی تمام کسانی که یک جایگاه رسمی در دولت دارن و از بودجه‌های عمومی بهره‌مند هستن و حاکمیتن و به همه اینها نسبت به مهدویت خب موظفن، یعنی که ما بیایم مقید بکنیم به یک قوه از قوا که حالا مثلا 30-40% قدرت دستش هست، این شاید خیلی دقیق نباشه، شاید دقیق این باشه که کل حاکمیت. این ملاحظه اول بنده. ملاحظه دوم این که اون تیتر بحث رو که من روز اول دوستان تلفنی گفتن که مبانی تبلیغ و ترویج مهدویت، تلقی من این بود، اگه اشتباه بود آقای کارگر تصحیح بفرمایند، بالاخره مبنای تعریفی داره که شاید بشه گفت که مراد از مبنا همون خواستگاه اون نگاه هست، اساسا چرا، چرایی اساسی به اصطلاح که اسم شما میذاریم مبنا. بخش قابل توجهی از این 11-12 تا مبنایی که آقای کارگر میفرمایند احتمالاً همشون مبنا نباشن، شاید بشه مثلا اینجوری اصلاح کرد که برخی از اینها بشه اسم مبنا رو روشون گذاشت، لحاظ این که یک سیاست حاکم باشن، سیاست های راهبردی باشن، سیاست های ناظر و همه اضلاع و ابعاد باشن، برخیشون هم احتمالاً جز برنامه های مهدویت باشن. لذا فکر میکنم مثلا مواردی مثل این که مهدویت پایه مشروعیت نظام هست، خب این بحث کاملا مبناییه. این که مهدویت باعث تثبیت امید بخشی هست، بشه شاید بشه گفت مبنا، شاید هم بشه گفت کار کرده، مبنا نیست. یا این که مهدویت، شناخت درست مهدویت ضامن استمرار امنیته، با توجه هم نکته ای که نسبت به ارعاب گفتن، شاید اینا رو بشه گفت مبنا. ولی موارد دیگر مثل مثلا ضرورت تبیین درست فرهنگ انتظار، خب مبنا نیست، یکی از برنامه‌هاییه که تو مهدویت انجام میشه. یا رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب، خب این مبنا نیست، نمیشه اسمش رو مبنا گذاشت. یا آسیب شناسی مهدویت، خب باز در این حالی که این یک ملاحظه نسبت به 11 مبنا، ملاحظه دوم اینه که خیلی از اینا قابل ادغام در هم هست، یعنی میشه شاید اینا رو با تحفظ بر همین تعریف جناب آقای کارگر شاید بشه در 4-5 مورد اینها رو خلاصه کرد، چون این مبنا که زیاد شده احتمالاً کسی توجه نمی‌کنه، یعنی زیاده، سخته. کسی میگفت که هر جا صحبت شد و شما مطلبی مطرح کردید و گفتن این خیلی مهمه و انجامش عزم ملی میخواد، بدون که انجام نمیشه، چون که عزم ملی که هیچ وقت چیز نمیشه، ایجاد نمیشه. لذا مبنا اگه زیاد شده احتمالاً دیگه کسی بهش گوش نده. این دوستا ملاحظه نسبت به فرمایشات حضرت آقای کارگر، منتها به ذهن من میرسه شاید اگه بس اینجور پیش بره اجرایی تر باشه، در واقع قابل توسعه بیشتری باشه یا اثرگذارتر باشه. واقعش اینه که الان چرا موضوع مهدویت که فرمودید که مورد بیمهری قرار میگیره، حالا یه وقتی در قشر افراد عادی این اتفاق میفته، ولی شاید مشکل اصلی اینه که در مراکز تصمیم ساز، تصمیم گیر توجه کافی و وافی نمیشه. جناب عالی فرمودید خودتون که سند چشمنداز رو وقتی من دیشب باز مجدد نگاه میکردم دیدم هیچ کلمه از موضوع انتظار و مهدویت توش نیست. یا تو قانون اساسی هم باز من مجدد دیشب نگاه میکردم یکی دو جا اونم اسم نیومد از مهدویت، البته شاید هم اون زمان مثلا این تعبیر خیلی 40 سال پیش خیلی رایج نبوده. من نگاه میکردم توی قانون اساسی تو اون اصل 5 فقط یک جا داره که امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، که شاید خیلی ارتباطی به امام زمان علیه السلام نداشته باشه، بحث همون ولایت فقیه. یک جام تو به اصطلاح اون اصل دوم قانون اساسیه، یک جام اصل پنجم داره که در زمان غیبت حضرت ولی است در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل هست. باز اینجا خیلی تصریح خیلی عیانی نشده. تو سند چشم اندازم که هیچ اسمی از مهدویت نیومده، که یه جا من دیدم شما یا آقای بهروزدکم به این قصه اشاره کرده بودن و اعتراض کرده بودن. تو سند الگو اسلامی پیشرفت که اتفاقا بخش زیادش توسط حوزویان تدوین شده، همین سند اجمالی که آقا فرمودن که جای کار کنن روش، اینجا هم خیلی باز هیچ اسمی از مهدویت که نیست، ولی یکی دو جا اشاره شده که جهان به سوی آینده پیشرفته میره در ابعاد مختلف تحت حاکمیت امام معصوم، یا گفته شده که پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام و رهبری پیشوای الهی، یعنی خیلی توجهی بهش نشده. تنها جایی که خیلی پررنگ اومده و از قضا جز سندهایی که اصلا کسی بهش نگاه نمی‌کنه، سند نقشه مهندسی فرهنگیه. خیلی من نگاه می‌کردم، به نظرم بیش از 10-15 بار مسئله مهدویت اونجا تکرار شده، حتما خدای کارگر نگاه کردم. اونجا خب مستحضرید دیگه، سند نقشه مهندسی فرهنگی جز همون نقشه‌ایه که قول آقای حداد گفته بود که مریضی ذات و سند داریم، ما یه سند می‌نویسیم می‌ذاریم لای چیز قفسه، دوباره یه سند دیگه. جز همون سندهاست که نظرم 83 یا 84 چیز شده، بعدن هم دیگه نگاه نشد و بنا بود که مثلا مجدد بازنگری کنه شورای انقلاب فرهنگ. اونجا خیلی پررنگ به مسئله مهدویت نگاه شد. اون سوال بنده و عرض بنده که اینکه چرا این اتفاق افتاده و چرا در دستگاه‌های حاکمیتی، دستگاه‌های تصمیم ساز، دستگاه‌های تصمیم گیر خیلی توجه نمیشه، یا اگر بخوایم عطف توجه کنیم باید چیکار بکنیم، به ذهن من میرسه که بر اساس همین نکته که آقای کارگر فرمودن که پایه‌های مشروعیت نظام ما وابسته به بحث مهدویت هست، میشه از همین رهگذر بهره برد. بالاخره به لحاظ اعتقادی ما معتقدیم که هیچ کسی بر انسان ولایت نداره، الله ولی الذین آمنوا، بعد اگر ولایتی هست بخشی از اون ولایت خدا به پیامبر و بخشی به ائمه در واقع سپرده شده و فقها هم که در واقع حکومت رو به دست میگیرن نیابت عامه دارن و این نیابت عامه رو در سیستم نظریه ولایت فقیه در واقع از جانب ولی فقیه اشراب میشه و گنجونده میشه در همه حوزه ها. همین که رهبری در واقع بر اساس قانون اساسی تنفیذ میکنن حکم رئیس جمهور رو، یعنی در واقع رئیس جمهور حکم تنفیذ رو از رهبری میگیره و بر اساس اختیارات این رو در واقع تنفیذ میکنه به استاندارش، به فرماندارش، به بخشدارش، به دهیارش، این سلسله میاد تا پایین. اگر این نگاه در ذهن وزیر، در ذهن فرماندار، در ذهن بخشدار، در ذهن دهیار و همه اینها بیاد که این تصرفاتی که میکنن، بالاخره هر مدیری در حوزه کاری خودش تصرفاتی میکنه، تصرفات هم نسبت به اموال عمومی میکنه، احیانا در واقع جاده‌ای رو میکشه، خونه‌ای رو تخریب میکنه، جلوی نمیدونم ساخت و سازی رو میگیره، یک طرحی رو طراحی میکنه، همه اینها تصرف در اموال عمومی است که اذن خدا میخواد، اذن ولی خدا میخواد و در واقع این دهیار، این بخشدار به نیابخشی، به نیابت از امام زمان علیه السلام داره این تصرف رو میکنه. به نظرم میرسه اگر این نگاه و این زاویه از دید تقویت بشه که هر کسی در هر جا در کل دولت اسلامی، حاکمیت اسلامی حق تصرف داره و در واقع در بخشی از اموال عمومی داره دخالت میکنه، داره تصرف میکنه، حتما در واقع این خیلی کمک میکنه به ترویج اینکه الان این جایگاهی که توی فرماندار نشستید، توی نماینده مجلس هستید، توی قوه قضاییه هستید، اینها در واقع اصالتا مال خدای متعال، بعدن مال امام معصوم هست و در واقع به صورت عمومی به ماها واگذار شده. نظر من این میتواند خیلی کمک بکنه و شاید اصلی ترین مبنا که تو این بحث‌های مبانی همین باشه و این پرورش باید پیدا بکنه. این یک نکته که به من لایه اول من وقتم تمام نشه از کنم. لایه به اصطلاح بعدی و لایه دوم که شاید بخشی از این مواردی که آقای کارگر به عنوان مبانی آورده بود میاد تو بحث کارکردهای در واقع مهدویت، کار کرده مثل بحث تثبیت نظام، امید بخشی، تحول فرهنگی، نمیدونم استادگی و استکبار ستیزی، همه اینها زیر چتر مهدویت میتونه معنا پیدا کنه. منتها اینکه اسم اینها رو ما بگذاریم مبنا احتمالا یه مقدار سخت باشه، ولی اگه بیایم لایه بندی بکنیم، لایه اول مبنا به عنوان خواستگاه، لایه دوم به عنوان کارکردها که شاید ده ها کارکرد بشه براش سمرد. من دیدم کتاب آقای ملکی که اخیراً ظاهرا منتشر شده بحث نقش انتظار در خانواده یا در تعالی خانواده، درست میگم؟ تعالی خانواده، یعنی موضوعاتی از این دست که دیگه اینا نمیشه مبنا، میشه در واقع کارکردهای بحث مهدویت که الان اتفاقا ما به اینا نیازمندیم. یعنی الان جامعه که آقا میفرمایند جوان فاصله گرفته، جوان میگه مهدویت برای من چه خاصیتی داره، کارکردش برای من چیه، یعنی تو خانواده من چه نقشی داره، در نوع نگاه من چه نقشی داره، امید بخشی، آینده نگری من چه نقشی داره، که از قضا ما تو این حوزه خیلی کم کار کردیم. بله کلیات مفصل گفته شده، ولی این که الان بالاخره تو قدیم میگفتن که به اصطلاح چرا بشر به دین نیازمنده، الان میگن که دین برای بشر چیکار میکنه، چه بخشی از زندگیش رو سامان میده. این هم به اصطلاح لایه بعدی. و لایه سوم هم که اون نکته‌ای که فرمودید که چرایی دخالت دولت اسلامی که عرض کردم کاملا مشخصه، حدود سقوطش هم قاعدتا این که گفته میشه فرهنگ باید عمومی بشه، مردمی بشه، من این که مردم درگیر این مباحث بشن، هر جا که حاکمیت فرقی نمیکنه، حوزه علمیه باشه، وزارت ارشاد باشه، مجموعه متصدی باشن، هر جا دخالت بکنن باعث کم انگیزگی، بی انگیزگی مردم میشه. نمونه شما ببینید، مثلا ما دو جور از مردم پول میگیریم تقریبا، عرض کردم ما هم حاکمیتیم دیگه. یک جا خمس میگیریم، برای با خیال راحت میاد خمسش رو پرداخت میکنه، خوشحالم که زندگیش دیگه پاک شده. یه مدل هم گرفتن مالیاته، هم فوش میده هم میگه حروم بهتون باشه، بعد این دیگه دیگه انشالله ضبط نمیکنه. بعد همون پولی که با عنوان مالیاته برمیدارم میارم به ماها میدن که ما بریم تبلیغ بکنیم که مردم مثلا عرض کنم خب آره، یعنی همون مالیاتی که یارو راضی نیست به زور ازش گرفتم میارم میدم به عنوان حق پژوهش مهدویت، حق تبلیغ مهدویت. بعد همین تو این گردونه ما هستیم که طرف نه راضی هست، خیلی جام دیدیم که اصلا به ناحق هم گرفته میشه. اون یه سیستمه، اینم یک سیستمه. خب این چون که مردمی دلبخواهی از خودش میاد، اونم بحثای حاکمیتی و همه این موضوعات به نظر میرسه که هر چقدر دولت در این موضوعات دخالت بکنه باعث کم انگیزه. بله باید هم مشاور باشه، هم نظارت بکنه. در کشورهای خارجی من دیدم، در کشورهای اروپایی هر کسی ولو اینکه اصلا تو مسیر خواسته های اونها هم نباشه، گواهی ببره که من انقدر اصلا برای محرم هزینه کردم، برای ماه مبارک هزینه کردم، از سرجم مالیاتش کم میشه. و ای بس یکی از علت های این که به شدت مسلمان ها و ایرانی ها تشویق شدن و در واقع مراسمات متعدد دینی مذهبی تو کشورهای متعدد اروپایی میگیرن همینه که بخشی از اون مالیاتشون اینجا کسب میشه، همین مقدار که گواهی ببره. ولی اینکه حسینیه اون مسجد مسئولیتش با کسی باشه که خودش صاحب کارخونه است، ولی این رو ازش میپذیرن. یعنی در واقع دولت خودش مردم رو راهنمایی میکنه، کمک میکنه که برن این بحث تو دخالتشون در فرهنگ رو دولت خودش کم میکنه و بیشتر مشوق است که دیگران ورود پیدا کنن. مجددا بنده تشکر میکنم از اینکه فرصتی شد در آستانه نیمه شعبان یادی از حضرت حجت داشته باشیم. از شما تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر از صحبت‌های جناب آقای دکتر روسازاد. استفاده میکنیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر یاسی به مدت 15 دقیقه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نستعین انه خیر ناصر و این بنده هم عرض سلام و ادب و احترام در خدمت امیر عزیزان، عرض تبریک ایام و اعیاد شعبانیه و خصوص میلاد عزد صاحب الامر علیه الله فی تحیت و فنا. خوشحالم فرصتی شد خدمت دوستان برسیم، عرض ادبی باشه مخصوصا دوست عزیزمون حضرت حجت الاسلام آقای دکتر کارگر استفاده کردیم و ما تو دوره دکتری هم خدمت از آقا زیاد بودیم و بالاخره متنعم بودیم محضر ایشون مباحث مهدویت رو. نکاتی که دقیق خدمتتون عرض میکنم، یک بخش کمترش در واقع ناظر به محتوای متن موجوده، بخش بیشترش در خصوص پیشنهادهای تکمیلی ناظر به بحثی که ارائه شد. یک برخی از مباحث هم با نکاتی که آقای روسا آزاد اشاره فرمودن هم پوشانی داره که اونها رو من فقط تیترش رو عرض میکنم و دیگه خیلی وارد توضیح محتوا نمیشم. نسبت به نوشتاری که تنظیم شده تحت عنوان مبانی نظری تبلیغ و ترویج مهدویت در جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ عرضم خدمت شما گستره موضوعی بحث، اون چیزی که به ذهن خیلی روشن خودش رو نشون میده، اشراف مؤلف بر ابعاد موضوعه. یعنی وقتی که با موضوع ما دمخور میشیم میبینیم که ابعاد و اکناف موضوع به خوبی مورد توجه قرار گرفته و جنبه های مختلف موضوع مورد توجهه که خب جای عرضم خدمت شما تقدیر و تشکر داره. نسبت به عرضم خدمت شما ضرورت ها ورود بحث ورود تفصیلی تریه، حالا تحت عناوین مختلف که عرض خواهم کرد و اینم باز در جای خودش قابل تقدیره که ضرورت ها به خوبی تبیین شده و در واقع اگر ما جایی در مقام توجیه یک مجموعه دولتی و غیر دولتی بخوایم بر بیان، این مجموعه که گردآوری شده محتوای قابل قبولی رو در اختیار ما قرار میده. اما نسبت به عرضم خدمت شما خود محتوای بحث، اون در واقع نوشتاری که دست ما رسید با نکاتی که حاج آقا امروز اشاره فرمودن، یه مقداری مسئله مورد بحث به خوبی تبیین نشده، حداقل یعنی تا کسی پای منبر خود حاج آقا نشینه و فقط اون متن و محتوا دستش باشه مسئله به خوبی تبیین نشده و متوجه نمیشه که نقد اصلی حاج آقای کارگر ناظر به نقش دولته و اینکه دولت اون نقشی رو که بایستی در قبال موضوع مهدویت ایفا میکرده با سوء کارکردهای مواجه بوده و جا داره که خیلی شفافتر این موضوع بیان بشه و از اون حالت ابهامی که الان توی متن وجود داره یه مقدار خارج بشه و خودش جای واقعا یک پرداخت به عنوان یک موضوع مستقل رو داره. نکته دوم در خصوص محتوای بحث که آقای رستم اشاره داشتن، بحث در واقع 12 مبنایی که اشاره شده که واقعا به لحاظ مفهومی حالا هر مرادی از مبنا داشته باشیم قطعا به لحاظ مفهومی این 12 تا هم ارز نیستن، حالا چه مبنا رو به معنای چرایی بگیریم، چه مبنا رو به عنوان سیاست بگیریم، چه به عنوان خواستگاه نظری بگیریم، این 12 موردی که اشاره شده هم ارز نیستن و اولا بایستی مراد مؤلف از مبانی تعریف بشه، بگه من وقتی دارم میگم مبانی نظری تبلیغ مهدویت منظورم از مبنا اینه، بر اون اساس یک غربالی بشه، اونهایی که جاشون همون بخش در واقع مبانی بماند، اونهایی که جاشون بخش‌های دیگری از موضوع به بخش‌های متناسب با خودش منتقل بشه. و اما عرض اصلی حقیر ناظر به تکمله‌هایی که به نظر میرسه با اسم متن داشته باشه و کمک میکنه که از اینی که هست کاربردی‌تر بشه، یعنی ما بتونیم این متن رو بالاخره به عنوان فرض کنید یک سند سیاستی عرضه کنیم. یکی ارزم خدمت شما بحث حالا به تعبیر حقیر و ادبیات علمی موضوع بحث ارائه نظریه پایه است. ما وقتی می‌خوایم در واقع وارد یک مبحثی بشیم، آقا ورود خوبی داشتن از مبدا بحث سیاست گذاری فرهنگی که خب موضوع در واقع مهدویت هم به عنوان یکی از موضوعات یا کلان موضوعات و حوزه سیاست گذاری فرهنگی کشور میتونه و بایستی مورد توجه باشه، یکی اینکه نظریه پایه ما در این حوزه چیه، به دولت داریم نقد میکنیم و حاکمیت رو در چالش میکشیم به لحاظ اینکه نقش رو خوب ایفا نکرده. آقا اشاره فرمودن به هر حال تفاوت دیدگاه‌هایی که در خصوص میزان ورود دولت یا حاکمیت به موضوع فرهنگ هست. خب این با گستره آشنا شدیم. اثباتی چی داریم؟ یعنی اون پیشنهاد مختار خودمون چیه؟ و اون پیشنهاد مختارمون مبانیش چیه؟ یعنی اگر قائل به حضور حداکثری دولت هستیم چرا و بر اساس چه مبانی؟ این و با تفصیل هم، نه اینکه صرف این که بگوییم دولت نقشش حد اقلی نیست حد اکثری است، خیلی مجمله، یعنی بایستی خیلی تفصیلی تر از این نسبت به تبیین نقش حاکمیت در قبال موضوعات فرهنگی از جمله مهدویت اظهار نظر کنیم. ما در واقع حوزه پژوهشگاه‌های حوزوی و نهادهای پژوهشی دینی، خب این جاش عرضم خدمت شما خالیه و موضوع بسیار مهمی هم هست و عرض میکنم صرفا مبتلا به موضوع مهدویت هم نیست، ما در عرصه‌های دیگه هم با این نظر با خلأ این نظریه پایه مواجهیم که در واقع تبیین و تشریح نقش حاکمیت در قبال موضوعات فرهنگی که جا داره خودش به عنوان یه موضوع مستقل مورد توجه و پرداخت قرار بگیره. این یه نکته. نکته بعد عرضم خدمت شما در خصوص مؤلفه های تبلیغ و ترویج مهدویت که یک منظر نگاه متفاوتیه. شاید از یک منظر با نظری پایی قابل جمع باشه، ولی خود بنده قائلم که منظرش متفاوته. توی نظری پایی ما نگاه اصلیمون رو داریم نسبت به حضور دولت در عرصه فرهنگ تبیین میکنیم. توی مؤلفه ها داریم بخش بندی این نگاه رو بیان میکنیم. فرض بفرمایید ما توی مؤلفه های تبلیغ و ترویج، یکی از مؤلفه ها که خیلی هم مهمه توی مبانی مورد توجه حاج آقا اشاره شده، بحث مبانی فکری و اعتقادیه. یکی از مؤلفه ها اینه که ما بایستی به لحاظ محتوا دستمون پر باشه، شبهات رو بشناسیم، گره های نظری رو بشناسیم و محتوای فکری و اعتقادی متناسب با عصر و زمانه در دستمون باشه. خب این در واقع یه مؤلفه حوزه مبانی و اعتقادات و مبانی فکری اعتقادیه. یک عرضم خدمت شما، مؤلفه مهم در تبلیغ و ترویج بحث فراوری هنری و رسانه‌ایه. یعنی بالاخره اون حوزه های خشکی که به لحاظ محتوا خیلی وقتا ما بهش میپردازیم، واقعا با همون ادبیات و با همون محتوا قابلیت طرح در بستر عمومی جامعه رو نداره. این باید فراوری هنری و رسانه‌ای بشه و این خودش یک کاره، یعنی یک محور جدی کاره که به نظر میرسه تو این محور ما دچار خلع و عرضم خدمت شما ضرورت پرداخت بیشتری. یه محور خیلی مهم بحث مبلغان اندیشه مهدویه که حالا در واقع یک بخشیش ممکنه در واقع بحث عرضم خدمت شما دولت هم مثلا اینجا مطرح بشه، ولی کلانتر از دولت و اصلا شاید وقتی از این منظر نگاه میکنیم با اون سابقه در واقع تاریخی و حوزه بیشتر متوجه حوزه است. هرچند بنده وقتی دارم عرض میکنم مبلغان اندیشه مهدوی، فراتر از صرف حوزه دارم عرض میکنم، یعنی ما دامنه تبلیغ رو از حوزه فراتر ببریم و به تعبیری پیاده نظام خودمون رو به صرف نظام آموزشی گره حوزه گره نزنیم و این پیاده نظام رو حداکثری کنیم. در حوزه مبلغان اندیشه مهدوی یه مؤلفه تبلیغی و ترویجی جدیه که بایستی مورد تشریح قرار بگیره. نسبت به مخاطبین هم که بسیار بحث مهمه، توی حوزه مخاطبین ما بر اساس مؤلفه‌های مختلف به بخش بندی مخاطبین باید دست بزنیم. یه وقت است ما کلی میگیم بالاخره ما یه اندیشه مهدوی داریم و یک جامعه ای بایستی اینا به هم دیگه گره بخوره. دولت کجایی؟ یه وقت اینجوری بحث میکنیم، یه وقت میگیم نه من حواسم به این هست که این مخاطبی که دارم ازش صحبت میکنم به لحاظ جنسیت، به لحاظ سن، به لحاظ تطورات نسلی اینها متفاوته و این مؤلفه ها رو چه در اون خلاصه مبانی فکری اعتقادی چه در فراوری هنری و رسانه‌ای دخیل میکنم. لذا عرضم خدمت شما شناخت صحیح مخاطب و بخش بندی صحیح مخاطب بر اساس از مناظر و عرضم خدمت شما بر اساس شاخصهای مختلف، اونم بحث مهمیه که جا داره اشاره‌ای ولو حداقلی در نوشتار ما داشته باشیم. و بحث عرضم خدمت شما دشمنان و معارضین هم که حاج آقا اشاره فرموده بودن، اونم عرضم خدمت شما باز مثل حوزه مخاطبین و مردم جای پرداخت تفصیلی تر داره. یعنی ما دشمنان و معارضین رو هم نبایستی با یک مثلا کلمه اجمالی بگیم و بگذریم. اینها یه طور نیستن، یعنی جنس حضورشون در صحنه و میدان و ضربه که میخوان وارد کنن با هم دیگه متفاوته. خب این عرضم خدمت شما یک محور. محور بعد در خصوص بازیگران مهم عرصه تبلیغ و ترویج اندیشه مهدوی در جمهوری اسلامی و نقش هر یک از اونها که یکیشو عرض کردیم و در فرمایش تاج هم به شدت مورد تاکید بود، حاکمیت اسلامیه. حاکمیت هم با همون در واقع تکمله‌ای که آقای روستا فرمودن، یعنی اعم از دولت و سایره. ولی غیر از اون عرضم خدمت شما فرض بفرمایید خود عرصه عمومی و مردم، آیا مردم در قبال اندیشه مهدوی صرفا مخاطبن یا نه؟ نقش بازیگری هم دارن که از نظر ما دارند و بایست این نقش معلوم و تبیین شده باشه. حوزه و روحانیت، مبلغین غیر حوزوی، تشکلها و گروهها و هیئات و البته همونطور که تو بنده قبلم عرض کردم از منظر بازیگری یک محورم بازیگران معاندن، این اونایی که دارن بازیگری منفی انجام میدن. محور بعد که جا داره به هر حال به بس منظم بشه، مخصوصا توی محور نقد نقش حاکمیت، نقد از منظر عرضم خدمت شما چرخه سیاستگذاریه. ما توی چرخه سیاستگذاری حداقل 4 مرحله داریم، هرچند که بعضی تا 7 یا 8 مرحله هم اینها رو تفصیل میدن. ولی من همون حداقل یکی 4 تایی رو عرض میکنم. یک مرحله، مرحله مسئله شناسی است. یک مرحله، مرحله تعیین راهکار مختاره. یک مرحله، مرحله اجراست. و یک مرحله، مرحله ارزیابی است. این چرخه سیاست گذاری خیلی اجمالی از این 4 بخش تشکیل شده. هرچند عرض میکنم تفصیلی هم داره، بعضیا مثلا شناخت مسئله و صورت بندی مسئله رو از هم جدا میکنن، یا شناخت راهکار و اختیار راهکار مناسب رو از هم جدا میکنن، اون تقنین و قانونگذاری رو جدا میکنن، ولی ما همین اجمالی همین 4 تا رو عرض کنیم. اگر که در مقام نقد نقشه دولت و حاکمیت میخوایم بر بیایم، به نظرم جا داره که حداقل از این 4 منظر ببینیم. یعنی ببینیم آیا دولت و حاکمیت در مرحله مسئله شناسی حوزه مهدویت خوب عمل کرده که حالا ما انتظار داریم مثلا اجراش خوب باشه. یه جایی میبینیم خانه از پای بست دچار مشکل، اصلا مسئله شناسی حوزه مهدویت درست انجام نشده که حالا بعد منجر به یک اجرای صحیح بشه. و از این مرحله که بگذریم میرسیم به بحث مهم راهکار. یه وقت از مسئله رو خوب شناختیم، ولی برنامه‌های عملیاتی، حالا چه از مرحله سیاست و راهبرد تا برسه به برنامه و اقدام، مجموع اینها رو عرض می‌کنم، برنامه‌های به درد بخوری تعریف نکردیم. خب اینم پس دوباره اصلا دیگه به اجرا و ارزیابی نمی‌رسیم، جایی که برنامه ناصحیح تدوین شده دیگه اجرای خوب تأثیری نداره. از این دوتا که می‌گذریم تازه می‌رسیم به اجرا. یعنی مسئله رو خوب شناختیم، راهکار به درد بخورم به دست آوردیم، الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اجرا انجام بدیم. بعد حالا میبینیم مجریان ما مجریان توجیهی نیستن، که آقای رستم اشاره درستی فرمودن، یعنی خیلی جاها ما با این مشکل جدی مواجهیم در عرصه اجرا. میایم خوب خلاصه توی عرصه های مسئله شناسی و راهکار سند 500 صفحه مطلب تایید آماده میکنیم، ابلاغ میکنیم بشود، مجری ما هم داره کار خودش رو میکنه، ما هم سندهای کتابخانه ای برای خودمون تدوین کردیم. و نهایتاً هم ارزیابی. ما تا حالا شده یک در واقع ارزیابی عملیاتی از فعالیت‌های حوزه مهدویت سال‌های گذشته، ارزیابی انضمامی ها، نه ارزیابی کلی، منظورم نیست که مثلا بگوییم نشده است، هنوز ضعف داریم، نه. یه فرض کنید کار تحقیقی جدی، کارهای عملیاتی که در حوزه مهدویت شده است، این 20,000 قلم است. این 20,000 قلم، این مشکلات نسبت بهشون وجود داره که این چرخه‌ای که عرض کردیم دوباره این لوپه چی بشه تکرار بشه. اینم یک محور. و عرضم خدمت شما نهایتاً در خصوص غفلت از یا عدم در واقع عرضم خدمت شما اشاره، والا جایی که خودشون استاد فنن، شاید چون بحث می‌خواست در مرحله اول کلیات باشه به این عرض که می‌کنم نرسیده، ولی به نظر من در همین کلیات هم به دلیل اهمیت جا داره، عدم ذکر نقش اساسی و محوری نظام آموزش و پرورش در کشور در قبال این موضوع. ما همه این موارد رو در کلیات بحث کردیم. وقتی که به در واقع دولت و حاکمیت میرسیم، ما یک نظام رسمی آموزش و پرورش در کشور داریم و یک نظام غیر رسمی داریم. نظام غیر رسمی رو که خب بالاخره چون در دست مثلا حاکمیت نیست، ممکنه نکاتی داشته باشیم و خیلی انتظاره، ولی جدیترین نقشی که به نظر میرسه حاکمیت میتونه در قبال موضوع مهدویت ایفا کنه، همین نظام آموزش و پرورش رسمی از خلاصه پیش دبستانی تا دانشگاهه. یعنی ما فرصت طلایی پرورش نسل رو که در اختیارمون هست، به نظرم خلاصه به راحتی داریم از دست میدیم، فرصت سوزی میکنیم. یک جاهایی ارزم به خدمت شما خیلی عجیبه دیگه، که مثلا شما فرض کنید 15 سال یه نفر در اختیارته که آموزش ببینه، بعد از 15 سال میبینی اهم موضوعات مورد نظرت هم این خلاصه آموزش گیرنده بهش منتقل نشده. این چه مثلا خلاص نظامیه؟ لذا اگر بخوایم انضمامی بحث کنیم، یعنی یه خود عملیاتی تر به بحث توجه کنیم، به نظر میرسه که حوزه آموزش باید نقش بسیار جدی در این خصوص بازی کنه و خیلی از خلاصه برنامه هایی که ما به 1000 زور و ضرب از طریق مؤسسات فرهنگی و مجموعه های مردم نهاد نمیدونم چیشی میخوایم به دست بیاریم، به راحتی بایستی خلاصه در بدنه نظام آموزش پرورش ما و نظام رسمی آموزش پرورش و اون سیلابس های درسی ما گنجونده بشه، هم محتوای درست گنجونده بشه، هم اون فراوری هنری و رسانه‌ای صورت بگیره و هم از طریق معلمین توجیه این به دانش آموز منتقل بشه. لذات جنبندی ارزاقیر اینه که اون نکاتی که عرض کردیم به نظر میرسه اگر که بخوایم یک توصیه عملیاتی ناظر به بحث داشته باشیم اینه که در با محوریت نظام آموزش و پرورش بسیاری از دغدغه‌های ما در حوزه مهدویت قابل رفع و رجوع و حل و فصل خواهد بود. اصخایی میکنم محضر اساتید ببخشید چون اشاره فرموده بودن خدمت دوستان رسیدیم، هم منبر به عرض ادب و احترام و هم چند تا نکته که انشالله کمک کنه به تکمیل بحث.
خیلی متشکر، استفاده کردیم از صحبت های جناب آقای دکتر یاسی. از نظرات دوستان حاضر اعضای هیئت علمی که حضور دارن در خدمتشون هستیم نسبت به مطالبی که جناب آقای دکتر کارگر و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر روسا آزاد و جناب آقای دکتر یاسی ارائه فرمودن اگر نکته ای هست بفرمایید تا بعد جناب آقای کارگر مطالب خودشون رو نسبت به سوالات ارائه بفرمایند. دوستان اگر نکته ای هست بفرمایید که آقای کارگر در پایان به همه سوالات جواب بدن.
ولی من قبل از هر چیز در آستانه نیمه شعبان واقعا کارهای پژوهشی علمی ضرورت داره و این خودش اقدام عملی است در جهت خرافه زدایی. منتهی مراتب مشیری که الان ما داریم خروجی این نشسته هاست، یعنی واقعا الان اگر حد نصابی میخواد رعایت بشه خب مشخصه که این صورت ظاهری سوری مسئله حل شده، اما واقعا مخاطبمون کی هست؟ خروجی این بحث کجا میخواد بره؟ غیر از اعضای مهدویت به آینده پژوهی الان ما چه افرادی رو در این جلسه شاهد هستیم؟ مخاطب ما کیه؟ این یک مسئله است. لااقل متولیان امور حاجقا باید یک اقدامی صورت بگیره که به نهادهای همسوی که در رابطه با مهدویت حاجقا دارن تلاش میکنن لااقل از اینها دعوت عملی به عمل بیاد، مکاتبه بشه، اینا حضور داشته باشن. واقعا یه اندیشه اگه ما خواست ذهنیت بی اندیشه معطوف بشه و واقعا اقدامی پس این مسئله به وجود بیاد خب دقیقا باید این کار بشه، ولی این که صرفا در اینجا خدمت رو عرض کنم جمع بشیم یک بحثی رو در حد 4-5 نفر این حتی از مبلغینی که اسمم بردید چه خوب بود از اینا دعوت میشد از چهره های شاخص حوزه تا بیان اینا واقعا یک مقداری بحث بر
این
نه حالا مشکل در اطلاع رسانی هستش در چی هست باید خلاصه این یکی از دغدغه‌های همیشه ما ساجقا در سایر جلسات هم این مسئله وجود داشته و ما به خود رئیس پژوهشگاه هم مکتوب کردیم که آقا اگر شما میخواید جلسات بذارید لااقل قبل از اینکه این جلسه برگزار بشه خب واقعا یک مسئله مهمی زیربنایی اعتقادی ما در استانه نیمه شعبان خلاصه میتونه بگه یک مقدار دعوت بهتری به عمل بیاد.
طرفان شده دیگه
نیومده. خیلی متشکر. یوسفی بخشش برمیگرده به یه سری مشکلاتی که در این زمینه توی بعضی از بخش ها هست، از جمله این که به عنوان مثال ما تو بحث تبلیغات این مشکل هست، میگن به ما مثلا 6 تا پوستر برات بیشتر چاپ نمیکنیم. این رو دیگه شما الان انتقال میدید و ابزارهای دیگه هم حالا اونش که اصلا بحثش جدا، ولی در واقع رو اون بحث حالا با توجه به این که صحبتهایی که کرده میشه در مورد این نشست ها در واقع در مرحله اول ارائه دهنده بیشترین بهره رو میبره و همچنین از طریق رسانه ها اینها در واقع منتشر میشه و در نهایت هم به صورت کتاب نشست ها در قالب مجموع نشست ها در اختیار افراد قرار میگیره. جناب آقای دکتر عبدی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی بهره بردیم، ایامم رو تبریک میگیم خدمت شما. من دو تا نکته رو میخواستم، البته آقای استاد کارگر خودشون همه چیز وارد ما درس پس میخواستم. یه بحث اینه که این موضوعی که شما گفتید در جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران نیست و اینکه آیا دولت کیه و چقدر نقش داره اینم مشخص نشده. شما همین گرفتی اومدید گرفتی یقه دولت رو، دولت خود چه کار است؟ دولت میگه من مجری هستم، اگه هزینه ای که از من میخواد خرج بشن وزیر ارشاد داره خرج میکنه، موقع ایام نیمه شبان داره خرج میکنه، ما هم ازدادم خارج میشه. دولت باشی وضعیتش مشخص بشه که آیا ما فقط بحث اینه که ترویج بزنیم بکنیم یا اینکه دولت رو یه جوری تربیت بکنیم که این دولت خودش یه لوایه بده طوری تربیت بشه که ما به جامعه مهدویت نزدیک بشیم. اینه که به اصطلاح این مشخص نشده که دولت چه دولتیه، دولت همین دولتیه که مثلا الان آقای روحانی داره انجام میده، این که به اصطلاح میگه من مجری دست مجلس هستم و اینو مجری حجی مجلس تصویر کرده ما همون انجام میدیم. بالاخره این مسئله برای ما روشن نشده، اگر وقتی بس پیش اومد انشاءالله این هم روشن بشه بد نیست. ممنون میشم، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر، من فقط دو تا سوال کوچیک بود، یعنی البته تو صحبت‌های ناقدین محترم وجود داشت. یکیش هم بحث تداخل بود که این موانی به نظر میرسه بعضیشون با بعضی دیگه تداخل دارن یا حداقل در عرض هم نیستن که شما فرمودید. بعد یکی هم این که اون دو تا دیدگاه رو که در ابتدا آقای کارگر مطرح کردن، دخالت دولت رو به سه نحو افراطی، معتدل، لیبرالی، بعد حد اکثری رو آقای شاروخی بهش اضافه کرد، این تو اونا نبود. آیا منظور همون افراطیه که تعبیر به کمونیستی شد یا نه؟ تشکر.
خدمت سروران و عزیزان تشکر میکنیم بابت حضور در این نشست ناقدین محترم. من یه دفاعی از آقای کارگر بزرگوار داشته باشم، اینکه ما در تعریف مبانی بحثمون اینه که مبانی به علت قائی و علت فاعلی تقسیم میشه. تعریف آقای کارگر منظور از مبانی به معنای اون اطلاقشه، یعنی مبانی بس یعنی علت فاعلی و علت قائی. علت قائی همون برمیگرده به در واقع کارکردهای یک موضوع. با این نگاه اگر ما بس را دنبال بکنیم، در واقع فرمایشات آقای کارگر درست هستند که این مباحث جزء در دامنه مبانی مورد گفتگو قرار میگیره. بله، هم سطح نیستن این مؤلفه ها، در یه صف قرار ندارن، اما با اون نگاه تعریف اطلاق مبانی قابل در واقع توجیه است. این نکته. نکته بعدی که من میخواستم عرض بکنم این بود، آقای کارگر بزرگوار، بله، فرمایش آقای سردار سلیمانی را به پیش کشیدن. در واقع در مورد خدمات اسلام و ایران سه نگاه وجود داره. نگاه در واقع اسلام محورانه، نگاه ایران محورانه، نگاه تلفیق این دو. شهید مصح در واقع یه نگاه اینه که بله، اسلام پشتوان نظامه، یعنی ایرانه. این نگاه خیلی نگاه در واقع شاید بگم مناسبی نباشه. عکس قضیه هم بازم مناسب نیست که ایران پشتوان اسلامه. به نظر من همون فرمایش کتاب شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، این نگاه نگاه در واقع معتدلیه و با واقعیت همخوانی داره. روایات مختلفی در اینجا داریم که از پیامبر گرامی اسلام روایت داریم که در کتاب کنز العمال متقین روایت نقل شده که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند اکثر النفع للاسلام اهل الفرس، بیشترین نفعی که اسلام می‌برد از اهل الفرس. یا باز روایت داریم در مورد حرکت مشرقیان به سوی کوفه برای ظهور آقا، بعد در اون روایت بازم از پیامبره، بازم این از منابع اهل سنت، در اونجا روایت میگه که پیامبر میفرماید به استقبالشون برید، اینا را اکرام به استقبالشون برید و تکریم کنید اهل الفرس را. یعنی میخوام بگم که نقش ایرانیان نسبت به گسترش اسلام، نسبت به بسترسازی ظهور، نسبت به حرکت‌های نهضت جهانی یه نقش پررنگیه. از اون ور ما قبول داریم حرکت‌های انسجامی در جامعه، حرکت‌های وحدت آفرین و اون چیزهایی که در واقع انسجام در جامعه ایجاد می‌کنه، اون بحث ایدئولوژی و اعتقاده که از اسلام برمیخیزه. پس بنابراین نتیجه باید بگیریم که هم اسلام به ایران خدمت کرده، هم ایران به اسلام خدمت کرده. نگیم ایران به اسلام خدمت کرده و همچنین نگیم فقط مثلا اسلام پشتبانه ایرانه، ایران از اسلام داره تنها چی نفع میبره. این یه نکته بود که به ذهنم رسید که دیگه وقتم خیلی نیست، اما نکات دیگه بود که میخواستم عرض بکنم، دیگه به خاطر ضیق وقت از طرح اون بس صرف نظر میکنم. بازم تشکر میکنم از همه سروران عزیزان، مخصوصا ناقدین محترم جناب آقای دکتر روستازاد بزرگوار و همچنین آقای دکتر یاسی بزرگوار که قبول زحمت فرمودن و در این نشسته بسیار خوب و پربار حضور پیدا کردن. تشکر و قدر.
این نکته آیه کارگر به این آیه قرآن برمیگرده که بحث منتگذاری بوده در اسلام، بوده که مثلا ما خیلی کمک کردیم اسلام رو، اینها در آیه قرآن هست و فقط من الله ظاهرن آیه حفظم نیست، ولی اکثر مفسر من زیر آیهش کندم اینه که همین کلمه آیه کارگر گفتن که نه، اینکه اسلام منت بسر اسلام ندارید، هر کاری کردید منت بر اثر اسلام نده، اسلام هسته که شما احیا کرده. بله؟ بله، بله. این آیه ورود داره برام روایات دیگه انشاءالله.
خیلی متشکر. با توجه به اینکه در آستانه اذان ظهر هستیم، حضور کارگر اگر کمتر از 10 دقیقه بحث رو جمع بفرمان متشکر میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از نظراتی که ارائه شد، به خصوص حضای استادات و جناب دکتر یاسی. پاسخ که در واقع نمیشه گفت من میخوام پاسخ بدم، و اتفاقا نکاتی که فرمودن این دو بزرگوار و سایر دوستان نزدمون به خاطر اون در واقع اشتغالات اجرایی و علمی و پژوهشی که دارند به جا هستش، حتما باید استفاده بکنیم از این مباحث و کارهای علمی ما بیشتر عمیق‌تر بشه، تجربیاتشون بیشتر استفاده بکنیم. من فقط یکی دو تا توضیح عرض بکنم. نکته‌ای که درباره بحث مبانی هستش، ما حالا کلمه مبانی همیشه برمی‌دارم از رو این عنوان، چرا باید دولت به ترویج مهدویت بپردازد؟ چرایی بحث برام مهم بود. حالا اسمشو بذاریم مبانی یا اسمشو هر چیزی دیگه بذاریم، در واقع به همین خاطر اون چیزایی که دکتر میفرمودن به عنوان کار کردینا هستش، من گاهی وقتا جلوشون کلمه ضرورت اضافه کردم، کلمه بایستگی اضافه کردم، در واقع بحث ضرورت مثلا تزریق مداوم، یعنی خود این ضرورت، خود این اهمیت کار به عنوان یک مبنا هستش. این برای ما خیلی مهم هستش. صحبت اینه که اصلا به اون کارکردها توجه نمی کنن که بهش برسیم، چون به اون کارکردها نرسیده مجبوریم یک قدم بیایم جلوتر. یعنی ما میخوایم بگیم که مهدویت اگر با این نگاه بهش بشود، میتوانه بعدا به اون کارکردها هم برسیم. و همین خاطر من تو عمده اینها کلمه ضرورت استفاده کردم، ولی با توجه به پیشنهادی که فرمودید حتما باید دنبال یه راهی باشم که اینا رو تو 5-6 تا محور جمع بکنم و از دل اونها اون مبانی که راحت‌تر قابل فهم و درک هستش اونا رو حتما برسونم و تا توضیح بدم و این اشکال درست هستش و البته توضیحی که جناب آقای الهی نجات دادن دقیقاً با همین کار من اینو انجام دادم، یعنی توجه منم بیشتر رو همین بود، هم بحث غایش رو توجه داشتم هم بحث فعالی که همش با هم مد نظر باشه. نکته دومی که جناب آقای دکتر استادزاد فرمودن اونم خیلی مهم هستش، بحث اینه که دستگاه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز چه نقشی دارن. اتفاقا این کار من و اصلا این جلسه به خاطر همین بوده، یعنی من هی تاکیدم رو همین بوده که چیکار بکنیم این دستگاه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز بیان وارد پای کار بیان. و آقای دکتر استادزاد به جا فرمودن که ایشون رفتن اسناد دیدن، آدم اصلا تعجب میکنه در جمهوری اسلامی این همه اسناد هست که کمترین توجه به محتویت میشود، به غیر از همون مهندسی فرهنگی و او بحث سند تحول بنیادی ناموس پرورش. حالا جالبه که از آقای دکتر پارسانی از زبان خودشون من شنیدم، میگفت اینقدر جلو پاره کردیم تا بحث محتویت آوردیم تو بحث سند تحول بنیادی ناموس پرورش، یعنی یه طلبه نباشه با این، چون آقای دکتر پارسانی علاقه و توجه خاصی به حوزه محتویت و بحث انتظار دارن، یعنی ایشون تلاش کردن با حالا یه جمع محدودی تونستن بحث محتویت و انتظار رو وارد حوزه سند سیاستی بکنن. جواب اینو عرض کردم که به جا فرموده تو این بحث‌های اسناد تو بحث سند هم مهندسی فرهنگی بحث محتویت به خوبی مطرح شده، هم تو سند تحول بنیادی ناموس پرورش. و آقای دکتر پارسانی هم میفرمود که ما اینقدر تلاش کردیم جلو پاره کردیم که تونستیم محتویت وارد این سند بکنیم. چرا؟ در واقع اصل بحث من که انشالله اینو حتما باید اصلاح بکنم همون نکته که فرمودید، فعلا گیر ما تو دستگاه‌های تصمیم گیر و تصمیم سازه، یعنی این دنبال این هستیم که این اذهان رو چگونه به این سمت سوق بدیم، ولی مشکلی ما تو بحث جامعه و بحث اینی که مراکز فرهنگی بخوام به محتویت بپردازن واقعا تو این زمینه مشکل خاصی نداریم، مشکل ما فعلا اون بالا هستش، اون بالا رو باید اصلاح بکنیم و این کار که داره صورت میگیره ناظر به اون بالایا هست و این فراز فرودا نمیخوایم باشه. یه روز مثلا یه دولتی میاد همه جامعه وارد بحث محتویت میشن، بعد تو بحث دولتی الان مهمترین سوال دانشجوها از ما اینه که خب چرا بحث های محتویت 5-6 ساله از رونق افتاده؟ اصلا رونق نداره، اصلا همین ما میخوام نه اونجوری بشه که مشکلات اونجوری پیش بیاد، نه مثل این بشه که این، یعنی در واقع اینجا وارد بحث سوم میشم که آقای دکتر یاسی فرمودن نظریه پایه چی داریم ما. اتفاقا ما نظریه پایه داریم، اینجا ارائه ندادیم و نمیخوایم اینجا ارائه بدیم، در واقع دنبال اون نظریه پایه هستیم که با رفت آمد دولت ها با تحولات سیاسی اصلا چیز نشه به هم نخوره و به طور عادی هر دولتی هر نوع ولو مجلسی بیاد وظیفه خودشو درباره حوزه محتویت کاملا بدونه. ما این نظریه پایه رو گذاشتیم تو یک جلسه نظریه پردازی ارائه بدیم، یعنی ما الان نظریه پایه رو کار کردیم به خوبی تو اینجا اومده، این نظریه پایه اتفاقا جزء از اون سه تا گفتمان سیاست گذاری هم نیست، یعنی در واقع سوم چهارمین گفتمان رو مطرح کردیم و بر اساس اون نظریه پایه هستش که این بعد این کاری که مبانی نظریه رو من مطرح کردم مقدمه اون نظریه پایه است، یعنی یه مقدار از ها رو به این سمت ببریم که بالاخره دولت چرا باید به محدودیت ورود داشته باشه. نکته پنجم اینم هستش، آیا این حوزه محدودیت حوزه نخبگانیه یا عمومیه؟ من از تخصصی محتویت خیلی کلاس میذاشت تربیت مربی، بعد برای اینه یه جواهی هم میداد، این خودش بعدا شد یه موزل، هرچی با این یه برگه میرفت من کلاس میذاشت برای خودش به اسم محتویت برنامه میچید. ما یعنی این آسیبا رو همیشه داریم به حوزه عمومی محتویت، به همین خاطر تلاش ما اینه که محتویت یه مقدار تو حالت نخبگانی و تخصصیش بمونه ولو تو بحث‌های تبلیغی و ترویجی است، یعنی اینقدر آسیب‌ها اینقدر خرافه پردازی‌ها اینقدر سوء استفاده‌ها زیاد شده و هر روز هم داره زیاد میشه، مجبوریم یه نوع حفظ و حراستی ازش داشته باشیم و به همین خاطر تلاشمون این هستش که تو حتی اون نظریه پایه‌ای که من ارائه دادم این مطلب رو حتما روش حفظ کردم و در واقع اونو نگه داشتم. نکته بعدی که آقای یوسفی فرمودن این بود که این نشست ها واقعا برای این چند نفر نیستش، همونطور که دوست از اون آقای شاهرخی فرمودن، اینه که اولا از نقد و نظرات و دوستان استفاده کنیم که برای ما خیلی مفید بودن، تعارف هم نمی کنیم، به اضافه این که ما این بحث رو هی باید رسانش بکنیم، هی باید منتقلش بکنیم به کسانی که باید به اصطلاح به دست اونها برسه. به همین خاطر اصل برگزاری نشست ها خوبه، ولی خب مشکلات اجرایی که خودتون هست میدونید و در واقع پیش میاد. در مورد این که آیا دیدگاه های افراطی آیه بودرزی فرمودن همون دیدگاه حد اکثری هستش، عرض کردم که دیدگاه دولت و دخالت دولت دیدگاه های مختلفی داره، دیدگاه افراطی بیشتر به کمونیست ها برمیگرده نه به نگاه حد اکثری، یا حد اکثری شاید ما یه مقدار از منظر دولت اسلامی داشته باشیم که نمیخوام بگیم افراطی، اتفاقا من عرض کردم حالت اعتدالی باشه، اعتدالی اسلامی یعنی یک میانه روی. آره خب اونام تو فرانسه با اینکه لیبرالین اما نگاهشون حد اکثری، اونام کمونیستان نگاهشون حتی اکثری، ولی خب نگاهشون خیلی افرادگونه هستش. اتفاقا ما مشکلمون یعنی اصلا اصل این جلسه دیگه من بحثم به پایان برسم، دقیقا دغدغه‌مون رو همینه، دکتر یاسم میدونه ما دغدغه‌مون تو حوزه سیاست گذاری فرهنگی دقیقا رو همینه که تبدیل به یک نگاه افراطی حتی اکثری که دارای عوارض هست نشه، یعنی دخالت باشه، حمایت باشه، تسهیلگری باشه، تضمینگری همش باشه، اما به اون بود افراطی که هست آجا هم اشاره فرمودن که از یعنی مردم هم بتونن نقشی داشته باشن، دنبال این هستیم و تا حدودی من تو این نظریه پایه بهش پرداختم ولی کامل نتونستم یعنی حل بکنم. علت چینه که تو ایران کارهای فرهنگی، سازمانهای فرهنگی از استانداردهای بالای برخوردار نیستن، یعنی رفتارها، برنامه ریزی ها استاندارد نیست که آدم بتونه بر پای این استاندارد حرف بزنه بگه حالا که ما این نظریه رو ارائه بدیم این مراکز فرهنگی، این سازمان ها انشالله این ساماندهش صورت میگیره، همه ذیل قانون، یعنی خود یه قانون هم درباره محتویت وضع بشه، مثلا یه سیاستی هم اجرا بشه که تا بال میگم که به اون صورت نداشتیم، باز هم هر کس به سلیقه خودش اجرا میکنه، این جایش که فقط تو ایران، جای دیگه نیست اینجوری، یعنی مشکلی که آقای دکتر فرمودن خیلی هم به جا فرمودن، فرایندهای سیاست گذاری از 4 تا 7 تا هستش، یکی از بحث‌های مهمش اجرا هستش و من باید حتما بهش بپردازم، همینه یه سیاستی تو حوزه محتویت ابلاغ میشه، هر کس از زن خود شد، هر کس به سلیقه خودش، هر کس به یه شکل خودش، گاهی وقتا اصلا متضاد با هم دارن یه چیزی اجرا میکنن، بخوان اجرا میکنن. اینا مشکلاتیه که تصوانه در حوزه سیاستگذاری فرهنگی وجود داره که انشالله ما برطرف بکنیم. حالا این قدم اول بود، انشالله من این عواقصش هم برطرف میکنم، جلسه بعدیمون اگه قسمت بشه وارد همین نظریه پردازیش بشیم که بازم اگر من از دوستان عزیزم بخصوص آقای دکتر یاسی و دکتر استاد تقاضا دارم اگر بازم موردی بود مونده بود یا بعدها به ذهنشون خطور کرد حتما بفرمایند یادداشت کنم، چون اینا رو من یادداشت کردم اعمال میکنم در این نوشته و سایر نوشته ها یعنی خیلی زیاد هستش، یه بخش مفصلی من مربوط به اسناد سیاست گذاری هستش که آقای دکتر استاد به خوبی رفتن اسناد رو دیدن، اسناد رو آوردن، منم همه اسناد رو اینجا آوردم ذکر کردم، حدودا 8 تا سند، سند اسلامی شدن دانشگاه بخش کوچیکی در مورد مهدویت هست، یعنی 8 تا سند آوردم من اینجا در مورد مهدویت، یه بخشش مربوط به همون نظریه پایه هستش آوردم، یه بخشش هم مربوط به همون انواع سیاست ها هستش، انشالله بتونم از نظرات بزرگوارم و دوستان عزیزم که مطالب من شنیدن اگر پیشنهادی نقدی داشتن استفاده بکنیم که کار به خوبی به اصطلاح ارائه بشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر از صبر و حوصله همه سروران عزیز، خصوصا ناقدین محترم که با مشغله زیاد لطف فرمودن و در این جلسه شرکت فرمودن. به پایان میبریم جلسه رو، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.